درود بر شما. 24 آبان 2577، 15 نوامبر 2018، من آرتین پرتویان با طنز غیر رادیویی در کنار تو هستم. خوش اومدی. داشت می گفت تو چرا اینجوری شدی؟ چرا نمیشه یه کلمه باهات حرف زد؟ یا میزنی زیر گریه؟ یا اینکه زود عصبی میشی؟ تو چرا دیگه مثل قبل نیستی؟ آرومترین آدم توی جمع ما بودی؟ تو همه رو ساکت می کردی، هر وقت کسی عصبی می شد می رفتی آرومش می کردی. الان ولی ما باید همه رو بذاریم کنار، بیایم تو رو آروم کنی. چرا؟ چرا آخه تو که دور آخر کش موهامو بستم، تکیه دادم به میز آرایشم. گفتم داری میگی قبلن؟ داری میگی من همه رو آروم میکردم؟ ببین، خودت داری جواب خودتو میدی. من اونی بودم که همه رو آروم میکردم، ولی خودم چی؟ از توی آینه نگاش میکنم، میگم من آروم بودم، من از دست هیچ کس عصبی نمیشدم، کسی سرم داد میزد خودم رو جمع و جور میکردم، تا چند روز نمیرفتم جلوی چشمش، تا چند روز حرف نمیزدم باهاش که نکنه عصبی ترش کنم. اون روزا فکر میکردم برای همه عمر میتونم آروم باشم، فکر میکردم برای همه عمر میتونم مقابل همه سکوت کنم، که بگم مهم نیست، که بگم مهم نیست که به هم ظلم میکنی، مهم نیست که سرم داد میزنی، به هم بدی میکنی، ولی تو آروم باش. من نشستم و به همه گفتم بیایید اینجا، درداتون مال من، خستگیاتون مال من، بدیاتون مال من، نامردیاتون مال من، تلخیای زندگی خودمم مال من. من دو تا شونه بیشتر نداشتم که. من به بند انگشتامم مشکلات رو آویزون کرده بودم و گفتم مهم نیست، من میکشم میبرمشون اونجایی که یه روز به هم بگن توف کن همه سختیایی که قورت دادی رو، خودتو بتکون از همه دردایی که کشیدی. من فکر کردم میرسه اون روز. تا خواستم گله کنم چشم آدمایی رو دیدم که خودشون به امید این داشتن زندگی رو ادامه میدادن که من لااقل گله ای نداشتم. تا خواستم بگم ببین من دارم کم میارم، من شونه هام خم شده، دستام بی جون شده. یه ده آدمی رو روبروی خودم دیدم که پیش دستی کردن و قبل از من گفتن قوی باش، تو نباید کم بیاری. منم قبول کردم. من اون روزا جا داشتم برای درد، برای غصه، برای تحمل بدیا، ولی هر روزی که گذشت منم طاقتم کمتر شد. من یهو عوض نشدم، یهو نشکستم. با هر بار که بهم گفتن نباید خسته بشم، نباید گله و اعتراض کنم، یه مرحله جلوتر رفتم، یه مرحله جلوتر رفتم توی خستگیام. درست مثل ساختمونی که کم کم ازش آجر برمی‌دارن و یه روز کلش می‌ریزه پایین. الان من حاصل قوی بودنای طولانی توی گذشتمم. الان من حاصل روزایی که سکوت کردم تا بقیه نشکنن، تا بقیه کم نیارن، غافل از این که خودم داشتم می‌شکستم، خودم داشتم کم می آوردم. تو نمیدونی، هیچ کسی نمیدونه. اون آدمی که کم طاقت میشه و بهش میگید عصبی، یه روزی خیلی آروم بوده و دقیقاً از صبر و طاقت زیاد الان به این روز افتاده. شماها نمیدونید که گفت آینه شکست. گفتم آره میدونم، اینجوری دوستش دارم، همونجوری منو نشون میده که احساس میکنم. آره اینجوری بیشتر دوستش دارم.
بگیم به دادم برسه این همه بغض و کم کنه، به غم بگین یکی دو روز منو فراموشم کنه، یکی اینجا شب و روز خیلی بیقرارته، نمیدونی این دیوونه چقدر چشم راهته، روز کار من شده این مرور خاطرات، بگو این دل دیگه چقدر بمیره برات. شب و این دیوونه با عشق تو تنهاییش سر کرده، نمه بارون و خیابون خاطرات رو تو برابر کرده، گاهی وقتا زود به زود این دل من واسه یه دلت تنگ میشه، تنها راه عشق و ابراز علاقم همین آهنگ میشه. طاقت بیارم، میدونی که من چقدر دوست دارم، کاش بدونی که چقدر بی تو پریشونم و بد نگو میری میدونی باورش سخته چقدر شبا این دیوونه با عشق تو تنهاییاش سر کرده نم بارون و خیابون خاطراتو دو برابر کرده گاهی وقتا زود به زود این دل من واسه یه دل تنگ میشه تنها راه عشق و ابراز علاقم همین آهنگ میشه شبا این دیوونه با عشق تو تنهاییاش سر کرده نم بارون و خیابون خاطراتو دو برابر کرده گاهی وقت زود به زود این دل من واسه یه دل تنگ میشه تنها راه عشق و ابراز علاقم همین آهنگ میشه
آقا چطور مطوری خانوم؟ خوبی؟ الان میگه خوبت گفتیم دکلمه کن نگفتیم فردا بیا دکلمه کن میگه من اینجوری هم دیگه جوگیر کی بودم من؟
حداقل میذاش یه بارم من دکلمه بکنم ارتین جان
واقعا میخوای تو دکلمه بکنی یه بار؟
نه ارتین اینقدر دوست دارم دکلمه بکنم یه باری این خانم فرشته بگو برای منم یه دکلمه بده من دکلمه بکنم دل رودم بیاد سر حال
باش بشمی درباره چی باشه؟
درباره عشق و رخت خواب و اینا باشه یه عشق واقعی باشه میدونی؟ عرق دار
من فکر نمی کنم خواهم چین چیزی رو کسی دکلمه بکنه
نمیدونم من اینجوری دکلمه میکنم شما ببین یه بار امتحان کنم ببین چیزی میشه دیگه قادر قدرت پروردگار
باش بهش میگم رولان بارت در کتاب امپراتوری نشانه ها می نویسه در ژاپن یا در کشوری که من ژاپن می نامم امور جنسی فقط در خود سکسه و نه در هیچ کجای دیگه بارت در این زمینه نگاه انتقادی به جامعه غربی داره به ویژه ایالات متحده آمریکا و معتقد بود رابطه جنسی در جامعه پست مدرن و مصرفگرای آمریکا در همه جا حاضره به جرأت میشه گفت این حضور همه جانبه امر جنسی در تمام ساحات و شؤونات اجتماعی امروزه در هیچ جامعه‌ای به اندازه ایران پررنگ و قابل مشاهده نیست جامعه ایران به علت سرکوب و هاشور زدن بر گفتمانهای مربوط به امر جنسی و به حاشیه راندن سکس از گفتار روزمره جامعه باعث شده امر جنسی و گفتمان جنسی به شکل دفرمه شده و پنهانی در همه ساحات و شؤونات اجتماعی خودش رو به نمایش در بیاره امروزه توی ایران از گفتار معلمی که سر کلاس از برخی واژه ها مثل صابون یا برخی اعداد مانند 85 و غیره و واژه هایی که حتی به فکر هیچ جنبنده خطور نمی کنه استفاده می کنه تا راه رفتن و در پارک نشستن و خانش جنسی در همه موارد صورت می گیره امروز از درختان و شمشادهای داخل دانشکده ها تا کلاس های درس و وسایل حاضر در آزمایشگاه ها از خوابگاه و پادگان و سربازخانه و نشستن در تاکسی در کنار زنان و شوخی های کودکان و نوجوانان و غیره خانش جنسی صورت میگیره. امروزه در ایران از آرایش های ظاهری تا نوع لباس پوشیدن و شکل و دکوراسیون منزل تا برخی غذاها و میوه ها خانش جنسی صورت میگیره. امروزه در ایران از رابطه خصوصی پزشک و بیمار، پزشک و مشاور، معلم و دانش آموز، استاد و شاگرد، شاعر و کارگردان با کارآموز و بازیگر و غیره خانش جنسی صورت میگیره. امروزه در تئاتر و سینمای پر از سانسور ایران از ساده ترین کلمات و شوخی های سخیف ترین خانش های جنسی صورت میگیره. امروزه از سریال های دست چندم کره‌ای، زانوی داور زن ورزشی تا لوگوی باشگاه روم ایتالیا و هواداران حاضر در ورزشگاه های مختلف خانش جنسی صورت میگیره. امروزه از روزه فلان طلبه جوان تا سخنرانی امام جمعه ها و بحث در مورد خوراکی ها و غذاهای مقوی با محوریت پنهان رابطه جنسی صورت میگیره. جامعه ایران با هدف به حاشیه روندن سکس و سرپوش گذاشتن بر گفتمان های جنسی، سکس رو به تمام شؤونات اجتماعی کشوند و به همون میزان رابطه جنسی رو از درون توهی و پوچ کرد. متوجه شدی؟ یعنی توی جامعه بسیار بیماری ما قرار گرفتیم که با جدا کردن زن و مرد، دختر و پسر و این بده، اون حرومه، این کار زشته، اون کار زشته، اگر قبلا ما یه جایی داشتیم به اسم شهر نو، الان تمام شهر شده شهر نو، تمام کشور شده شهر نو. الان یارو میاد به بچه ها تجاوز میکنه، ازشون فیلم میگیره. آره، اینا به خاطر چیه؟ همه اینا به خاطر اینه که جامعه کثیفه. جامعه به کثیف‌ترین وجه ممکن در اومده. الان کی بودش این؟ الان چیزش رو دیدم دیگه، این یارو خبرش رو دیدم که به بچه ها تجاوز کرده، توی شهر غربی کشور بوده. مثل این که کجا بود خبرش رو اگه پیدا کنم؟ بله، در شوشتر. در شوشتر یه مجرم سابقه دار به پسر بچه های 10-12-13 ساله تجاوز میکرده، از صحنه هولناک این تجاوزها فیلم میگرفته و میترسوندتشون. اسمش احمد تنتن بوده. احمد تنتن؟ نکنه پسر تنتنه؟ تنتن و میلو یادتونه؟ و اتفاقا قیافه تنتن هم شبیه بچه بازا بود. تنتن مجرم و اوباش سابقه دار شهر شوشتر که بارها زندانی شده، آخرین بار به واسطه یکی از بستگانش که از یک خانواده پرنفوذ در این شهر آزاد شده. تو دوران آزادی به همراه دو نفر از دوستانش با وقاحت بی پایان به پسر بچه های نوجوان 12-13 ساله تجاوز کرده و از صحنه تجاوزها و قربانیانش فیلم هم گرفته. با این فیلم ها بچه ها رو تهدید کرده بود که اگه به خانواده هاتون اطلاع بدین، فیلم ها رو منتشر میکنم، آبروی شما میره. در فیلم هایی که به دستشون رسیده، 4 کودک با ترس و وحشت قربانی یه متجاوزن که به دوستش اشاره میکنه فیلم بگیر. خبر این تجاوز در شهر میپیچه و فیلم های تجاوز به دست خانواده برخی از بچه ها میرسه تا با ایجاد رعب و وحشت خانواده ها را از شکایت باز دارند. حالا برخی از نزدیکان خانواده های قربانیان از رسانه‌ای کردن این موضوع در ترس و رعب و وحشت به سر می برند. برخی از نزدیکان این کودکان صحبت های عجیب دیگری نیز می کنند که اصلا قابل انتشار نیست. خیلی از این خانواده ها از طبقه محروم و بی‌بضاعت هستند که کودکانشون به دلیل فقدان امکانات تفریحی توی شهر چوشتر ظهرها تو خیابونا بازی میکردن که همین باعث شد تا تومه متجاوز بشن. این خانواده های بی‌بضاعت امکان دسترسی به وکیل رو هم ندارن و نگرانن که طرح شکایت اونا باعث بشه که متجاوز یه بار دیگه آزاد بشه و از کودکان قربانی و خانواده هاشون انتقام بگیره. خصوصا که گفته میشه بار دیگر خانواده این متجاوز به دنبال این هستن که با مدارک پزشکی و گواهی اختلالات روانی پرونده رو مختوم کنن. فیلم تجاوز به 4 کودک محفوظه، اما گزارش های محلی نشون میده که تعداد قربانیان بیشتر از 4 نفره. به هر حال این که میگه از یه خانواده با نفوذ، خب 100% این یارو با نفوذ به کجا نفوذ داره؟ یعنی توی حکومت دیگه. خب اینا همش حاصل حکومت دینیه. حکومت دینی یعنی فساد، حکومت دینی یعنی تباهی، حکومت دینی یعنی دزدی، حکومت دینی یعنی رعب و وحشت. این یعنی حکومت دینی. حالا تا کی ما مردم میخوایم سرمون لای پامون باشه زل بزنیم به تخمامون، اونو دیگه نمیدونم. اونو باید دید که بالاخره کی جوابگو خواهید بود.
چرخ چود به چرخه هایی شوار لاچو وینو زمین سوزه هرچی پجار لاچو آی چرخ چوده به چرخه هایی شوار لاچو وینو زمین سوزه هرچی پجار لاچو اسیه بکه ارامان وودم خون چگوند اسیه بکه ارامان وودم خون چگوند تایی خمو خسیله وینو جگار لاچو تایی خمو خسیله وینو جگار لاچو بشکم و نازگی سه خوم پجار لاچو جور نسیم هر سو رای بولن و کیچه ما شاید لبو خوش تو خمله دیار لاچو خمله دیار لاچو مزان مو سر گل نازد تنی شکوفگان نرم و تازد تنی مزان مو چویل تو بنورن پروانگان لقی گلیل تورن شای چود لخم جگای بجان خمیای چود وای کنی زانی دن چکی دن چود شخل خلک ها دلگی سکود او گنم ناو بهشته تو بید حضرت آیم دل خوی دعوه پید تو بید سر جوا و پالی لگش بابست نه لناو مالی لگش چوده به چرخه هایی شوار لاچو وینو زمین سوزه هرچی پجار لاچو آی چرخ چوده به چرخه هایی شوار لاچو وینو زمین سوزه هرچی پجار لاچو اسیه بکه ارامان وودم خون چگوند اسیه بکه ارامان وودم خون چگوند تایی خمو خسیله وینو جگار لاچو تایی خمو خسیله وینو جگار لاچو.
خیلی هم خوب. عرضم به حضور شما که این از این. تا حالا فکر کردید که عکس پروفایل شما در صفحه مجازی از نظر روانشناسی چه رازی رو درباره شما یا رازهایی رو درباره شما فاش میکنه؟ حالا به این فکر کردید؟ شاید بگید من اصلا عکس پروفایل ندارم. خب همون اونم خودش یه رازی رو درباره شما فاش میکنه. اونی که اصلا عکس نداره میگه نمیخوام خودم رو معرفی کنم، جلب توجه معکوس میکنه، فعالیت برای مدت کوتاه، قصد بر ناشناس باقی موندن داره، تردید در تصمیم و انتخاب داره، عدم تمایل برای بیان جنسیت واقعیش داره، ارائه یک شخصیت مبهم، محک زدن سایر افراد، بی‌حوصلگی و گاهی هم نشونه افسردگی و ابراز بی‌محابای مطالبه، یعنی کسایی که میخوان فوش بدن یا حرفایی بزنن که نمیخوان شناخته بشن. بعضی ها هستن عکسشون عکس طبیعت و گل و بلبل و این چیزا میذارن. این مورد استفاده عموم خانوم هاست اکثرا. بیان لطافت و زیبایی، ابراز ویژگی مهربانی، علاقه به محل تولد، بعضی وقتا تو جستجوی صلح و آرامش این آدم، بی علاقه به شرکت در بحث‌های جنجالی و تنش آوره، گاهی نشان از استراب درون که به دنبال آرامش طبیعیه. البته نوع عکس، گل، گیاه، حیوان و غیره در جای خود معنای خاص خودشو داره. بعضی هستن عکس بچه میذارن، اعلام نقش مادری، برگشت ناخودآگاه به زمان کودکی در جستجوی صداقت، مهربونی و روراستی دوران کودکی، به دنبال حمایت و نوازش خانواده و محیط اطرافن این آدم ها. گاهی نشونه از استراب، ترس و افسردگی که خود رو با تمایل به برگشت به زمان کودکی و جلب توجه و محبت اون زمان نشان میده. نشانی از مظلومیت و معصومیت، وابستگی بیشتر به خانواده است. بعضی ها عکس های کارتونی میذارن برای تصاویر پروفایلشون. این حاکی از رویا و تخیل، فرار ناخودآگاه از واقعیات زندگی، به نوعی مشغولیت به بازی های کودکانه، کودک درونشون فعال، نشانی از تحرک این افراد، فعالیت و جنب و جوش، اهل مزاح و شوخی و طنزن، مملو از شیطنت های دوران کودکی. کسایی که توی پروفایلاشون عکسای ترسناک و مخوف میذارن، این از استراب و ترس و وحشت درونه، در جستجوی خطرن، وجود تمایلات خود آزارانه یا دگر آزارانه دارن، آشفتگی ذهن و رفتار دارن، اهل بگومگو و جر و بحثن، عموما ناسازگارن، نمادی از عصبانیت و پرخاشگری در شخصیت اینها دیده میشه. بعضی از ما عکسای تاریخی میذاریم. این آدم ها اهل گفتگو، تمایل به ارائه توضیحات، جزئیات یه مطلب، همزاد پنداری و تمایل به تقلید از مشاهیر حوزه ادب، فرهنگ و تاریخ. گاهی تمایل به کم حرفی، علارغم اینکه خیلی زیاد می نویسن بعضی وقتا. گرایش بیشتر به درونگرایی، علاقمند به کاوش و دارای ذهن جستجوگره. اونایی که عکس خودشونو میذارن، این بیانی از صداقت و روراستی، خوشبین به دیگران، ساده دلی، گاهی نشون از مطرح کردن خودشون در صورت ژست خاصه، گاهی تمایل به جذب محبت دیگران دارن در صورتی که ژستای خاصی میگیرن. بعضیا عکس لوگو، نماد و نشانه میذارن، اینا احساس تعلق، تبلیغ، بازاریابی و بسته به نوع نشونه‌شون استفاده میکنن. بعضی ها هستن که زرت و زورت عکسای پروفایلشون رو عوض میکنن. اینا تنوع طلبن، دارای سلایق مختلفن، عموماً سازگار با اطرافیان ولی ناسازگار با درون خودشونن. این بیانی از تحرک و پویاییه، گاهی بیان کننده پرش افکاره، گاهی معرف دمدمی مزاجیه، گاهی بیان کننده استراب و تشویشه، تمایل به نمایشگری، گریزان از یک نواختی، گاهی بروز شیطنت‌های دوران کودکی. و آخرین مورد کسایی هستن که عکسایی با تم عاشقونه میذارن، مثل دختران دلفریب، قلب تیر خورده، برهنگی، در آغوش گرفتن و غیره. اینا در جستجوی محبت، گدای محبتن. عواطفشون بسیار شکننده است. تجربه حداقل یه بار شکست عشقی رو دارن. وجودشون مضطربه، تنش دارن، افسردگی دارن، غم و اندوه در مقاطعی از زندگی. کلن اینا تیمارستان متحرکن، تمایل به انزوا دارن، عموماً زودرنجن، خستگی زودرس دارن، شیوع بالا از نظر وابستگی عاطفی دارن، گاهی تفکراتشون بدبینانه است با توجه به شکست قبلیشون، غلبه بر احساس، بر قوه تعقل در اوج وابستگی، یعنی احساسشون میاد روی عقلشون غلبه میکنه، واجد تمایلات آشکار یا سرکوب شده جنسی. یعنی که اینایی که با عکسای تم عاشقانه میذارن میشه گفت از همه خطرناکترن از نظر روانی. خیلی خوب، امیدوارم که این مطلبی که گفتم به دردتون خورده باشه و یه چیزایی یاد بگیرید و در نتیجه عکس پروفایل که میخواید بذارید یه عکس تخمی تخیلی نذارید. دکتر عکس پروفایل تو چیه؟
ارتین جن الان چی سوالی؟ بذار الان بدن.
نه جان من،
یه عکس عاشقی نمیبشن.
عکس چی؟
عاشقی نه
عاشقانه؟
اره الان اون اشتباه شده، اون اشتباه گذاشتم، این الان عوض میکنم، میخوام عکس کارتونی بذارم.
چی گذاشته بودی؟
تنها مرد تنهای شب رو گذاشته بودم.
مرد تنهای شبی تو؟
مرد تنهای شب بودم، نه من روانی نیستم آرتینتون.
گرگلی تو چی گذاشتی؟
گرگل گرگ گذاشته، یه گل گرگن دارن یه آهو رو تیکه تیکه میکنن، اونو گذاشته.
خیلی دوست دارم اینه.
دوست داره، خیلی وحش بازی میکنی.
الان میخوای چی بذاری؟ کارتون چی میخوای بذاری؟
سرندیپیتی.
سرندیپیتی؟
سرندیپیتی رو میخوام بذارم کله سرندیپیتی، اون کودک درون بذارم.
کودک درون بذاری؟ آره
کودک درونم رو فعال کنم که اون قشنگ بشه.
تو همون جوری میخوای بمونی گرگ؟
آره گرگ میمون.
حالا چون اسمت گرگلیه باید گرگ بذاری؟
آره دیگه.
این گرگه شبای ماه شب 14 گرگ میشه، میره همه رو پاره و پوره میکنه.
چرت و پرت نگو
گرگله. یعنی تو چرت و پرت نگو؟ خب دارم یه بحثی رو شروع میکنم دیگه. بیا الان این گرگی اینجا اومده میگه درود آرتین جان، تماس ندارین امشب؟
چرا تماس داریم؟ اگه حرف درستی برای گفتن دارید همیشه ما تماس داریم، ولی اگه چرت و پرت میخوای بگید نه هر تماس نداریم. آره
آرتین جان اینجوری بود دیگه داستان ما.
خیلی خوب ادامه بدید به کاراتون.
بش این هوا یه به روز وسوقی میخواد که رو به آسمون بگه گونکمون نکن، نزا یاد اون چیزایی که نداریم بیفتیم.
این بالش بدبخت نمیدونم چه گناهی کرده، پسرا میکننش، دخترا باهاش حرف میزنن، بعضی وقتا هم باهاش قهر میکنن.
بره گرمش.
سینماها وسط هفته سانس فوق‌العاده گذاشتن از 10 شب به بعد. دیدن کسی استقبال نمی‌کنه، بلیتش هم نیمبها کردن. کم کم میگن یکی هم خودمون می‌فرستیم تو تاریکی باش ور برین. تو رو جون مادرتون بیاد.
اگه حس روییدن در تو باشد، حتی در کویر هم رشد خواهی کرد. اگه حس روییدن در تو باشد، حتی در کویر هم رشد خواهی کرد. معنیش چیه؟
یعنی این که تو بده باشی تو انباری روی تیکه موکت هم میدی بکنم.
آفرین دکتر، خسته نباش.
پسرا دوست دارن طرف مال خودشون باشه، خودشون مال همه. زیبا نیست؟
خیلی زیباست. به نظر من چه زیباست.
تجربه ثابت کرده دختری که جزوه تمیز می نویسه و به پسرا نمیده، به استاد میده.
جانی من، اونا به استاد میدن؟
آره، اونا به استاد میده.
به مردی که آلت خودش رو بهتون نشون داد بگید مرسی ولی کوچیکه، دهنش گاییده میشه.
بله آرتونتون، آماتورا به سانت نگاه میکنن، کاربلدا به ساعت نگاه میکنن.
یعنی چی؟
یعنی ساعتش نگاه میکنن ببینن زمانش چقدره، اون کاربلد اونو میدونه.
آها،
یه دوست دختر مذهبی داشتم، فقط لاپایی از رو چادر میداد، حس می کردم دارم کونه بتمن می زارم.
دختر پست گذاشته حجاب من سلاحم است. منم کامنت گذاشتم خشابت با من، بیا خونمون تا جاش بندازم. باورتون نمیشه الان پیشمه داریم تیراندازی می کنیم.
غمگینم مثل دختری که بعد دوخت و دوست فهمیده حامل است.
مریم مقدس بود.
اگر قدرتی خارق‌العاده داشتم که میتونستم هر انسانی رو تبدیل به میوه و سبزیجات کنم، تو رو
سیر میکردم.
هیچ وقت به قدرت خود پی نمیبری مگر اینکه توی مهمونی گوزتو نگه داری. فهمیدی؟
بله فهمیدم.
از همه کردنی های دنیا ما فقط سعی کردیم. جان خودم، آره
ورولف میگه دیدن فوتبال با خانواده خریت محضه، نمیتونی سیگار بکشی، نه فوشی، نه توهینی. فکر کن بازی کنت موقعیت 100% از دست میده، تو باید بگی ای نابخرد چرا این گونه کردی، چرا بیشعور نفهم، چرا این گانه کرد، این گونه کردی، برو پدر سگ، نکن این گونه، نکن، بی ادب.
دیدیه تنها میدم آنچه که گفتی شنیدم، با خیال خاطر تو از همه کس دل بریدم. دیدیه آرام جانم تا کنون وصلت ندیدم، گر به من مهری نداری میدنی از چه ندیدم. بکی در فکر شور و شر، تا بکی در فکر سیم و زر، لحظه ای در خاطرت آور عهد و پیمان گذشته. امید زندگانی تا بکی نامه روانی، کوچه کردم من که دیگر قدر عشقم را ندارم. دیدیه تنها میدم آنچه که گفتی شنیدم، با خیال خاطر تو از همه کس دل بریدم. دیدیه آرام جانم تا کنون وصلت ندیدم، گر به من مهری نداری میدهی از چه ندیدم. بکی در فکر شور و شر، تا بکی در فکر سیم و زر، لحظه در خاطر از آمد عهد و پیمان گذشته. ای امید زندگانی تا بکی نامه درمانی، گوچه کردم من که دیگر قدر عشقم را ندانم. دیدیه تنها میدم آنچه که گفتی شنیدم، با خیال خاطر تو از همه کس دل بریدم. دیدیه آرام جانم با کنون وصلت ندیدم، درد من نداری میدهی از چه ندیدم.
تصادف کردن این رئیس چی صندوق تامین اجتماعی و معاونش مردن. آره، ما هم باور کردیم که اینا بر اثر حادثه رانندگی مردن. یعنی انقدر ما اسبی، یعنی ما خریم انقدر که باورمون میشه که اینا بر اثر حادثه رانندگی مردن. خب تامین اجتماعی یکی از جاها جاهایی که یکی از جاهایی که در اون اختلاس‌های سنگینی صورت گرفته و وقتی که رئیسش و معاونش با هم میمیرن یهویی در یه حادثه رانندگی خیلی سخته که آدم باور کنه، چون اینا که مثل ما مردم عادی پراید و اینا که سوار نمیشن که بخوام به این سادگی تو تصادفا بمیرن، اینا ماشینای سوار میشن که چیزه، مگر اینکه بمرونن بمیراننشون. به هر حال دیگه مرده دیگه، گور پدرشون هم کرده. اما داستان پینوکیو میدونستید دروغه؟ شما وقتی دروغ میگید دماغتون نه تنها بزرگ نمیشه بلکه دماغتون کوچیک میشه. جان خودم، دانشمندای دروغ سنجی یه دروغ سنج رو درست کردن که با صحت 80% بر اساس دمای بینیتون، حرارت دماغتون نشون میده که آیا فرد دروغ گفته یا نه. داستان پینوکیوی چوبی که با دروغ گفتن دماغش بزرگ میشه رو باید فراموش کنید، چرا که به عقیده محققان در دانشگاه گرانادا دستگاه دروغ سنج جدید دمای بینی انسان هنگام دروغ گفتن پایین اومده و بنابراین رو به کوچک شدن میره. بنابراین داستان پینوکیو به گفته این محققا کاملا برعکسه و نمیتونه درست باشه. همچنین محققان دانشگاه گرانادا که روی موضوع تأثیر پینوکیو کار کردن میگن وقتی انسان دروغ میگه 1.2 درجه سانتیگراد دمای نوک بینیش کاهش یافته و همزمان دمای پیشانیش 1.5 درجه سانتیگراد بالا میره، در حالی که انسان به صورت ظاهری ممکن متوجه اون نشه. این اختلاف دما حکایت از دروغ گفتن داشته و بر این اساس اونا متوجه دروغ گفتن میشن. دستگاه جدید صحیح‌تر از دروغ سنج‌های موجوده و واکنش غریب و عجیب بدن به وسیله قدرت مغز هنگام دروغ گفتن و همچنین میزان استرابی که پیدا می‌کنیم دلیل بالا و پایین رفتن حرارت تو پیشانی و بینیه. بیش از 60 دانشجوی داوطلب با این دستگاه و از طریق سیستم اسکن تصویری حرارتی توسط محققا مورد آزمایش قرار گرفتن و از اونا پرسیده شد که آیا فلان سلبریتی رو از نزدیک دیدن یا حادثه تصادف رانندگی داشتن یا نه. دکتر گومز میلان مسئول این تحقیق متوجه شد که بیش از 80% از دانشجویان هنگام دروغ گفتن دمای بینی و پیشونیشون تغییر کرده. ایشون گفتن ترکیبی از روش دروغ سنج و مصاحبه استراتژیک در کنار ترموگرافی میتونه ایدئالی برای پلیس، فرودگاه‌ها، اردوگاه پناهندگان و غیره باشه. خلاصه حواستون باشه این دستگارم میان و درستش کردن و دیگه هیچی دیگه، حالا بیا و درستش کن. میدونی چی میگم؟ حالا بیا به اینا دروغ نگو. میشه اصلا دروغ گفتن، ولی بهتون بگم حرف راست زدن بهترین دروغه. یعنی این که شما حرف راست که میزنی کمتر آدم رو باور میکنن تا حرف دروغو. اگه دقت کرده باشید الان در فضای مجازی، در تلگرام، در خبرها خبر میشنوید که قیمت دلار داره میاد پایین. این یک ترفند برای اینکه دلارهایی که توی خونهای مردم رو بکشن بیرون، همش بازیه. اگه دلار دارید بی خود نفروشید، نگه دارید. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در پیامی ویدئویی که در توییترش منتشر شد ضمن اشاره به این که ایالات متحده اعتراضات در ایران رو دنبال میکنه پیش بینی کرد که نارضایتی در ایران افزایش خواهد یافت. آقای هوک افزود که مقام‌های آمریکا تلفن جواب بدن. جانم روی خط هستید بفرمایید.
آتی جان قربونت برم. ببین
جان
بعد این مقاله رو بخونی گفتم راجع به جوابای رو خونتی نخونی من تو قضیه رو نشه خانم دکتر خانم نشه صفای برنامه.
خب چی میشه؟
حالا فردا دیگه این دیگه اینا راستو پیدا نمی‌کنی. همشون دروغ میگن که دماغشون آخ بره کیلو بشه.
اینا
یعنی شگند خوب پیدا کرده.
اینا تو هم حالت عادیش هم دروغ میگن، نگران نباش.
نه دیگه اصلا ما بعد دیگه بابلا وای به حال ما مردا بیچاره ای.
آره
بدرود
بدرود نه خانم ما که از همون لحظه که سوتیانای ویکتوریا سیکتی رو میپوشن و پاشنه بلند و ناخون و لاک و نمیدونم آرایش و اینا همش دروغ دیگه. یه موج مصنوعی و اکستنشن و خلاصه شب میبری خونه یارو رو بعد 2 ساعت زره پوششو در بیاری. زره پوشو که در آوردی در میبینی که مثلا یکی دیگه اونجا خوابیده. صبح بلند میشی میبینی یه آقای بغلت خوابیده.
میگه سلام چطوری؟
و منیجه کجاست؟
منیجه هم دیگه. خیلی خوش گذشت دیشب. آره.
جان من خوش گذشت. خونم میسوزه. آقای هوک افزود که مقام‌های آمریکا پیش از این نیز در اعتراض‌های دی ماه سال 96 اعتراض‌های مردم در ایران رو دنبال می‌کردند و به هر حال اینا دارن پیگیری این قضیه رو انجام میدن و این هم یه دونه داور انگلیسی هم یه خریعتی کرده اومده مثلا نوآوری کنه ولی باعث محرومیتش شده. دیوید مکنامارا داور لیگ برتر فوتبال بریتانیا مثل اینکه سکه‌شو جا گذاشته توی رخکن اومده سنگ کاغذ قیچی کرده برای مالکیت توپ و زمین تو شروع مسابقه و از سوی فدراسیون فوتبال بریتانیا 3 هفته محروم شد. بیا این داور سکه خود را در اتاقش جا گذاشته بود. بله آقای مکنامارا به جای آنکه سعی کند سکه‌ای برای انجام شیر یا خط پیدا کند اقدام به انجام بازی سنگ کاغذ قیچی کرد. این موضوع فدراسیون فوتبال بریتانیا را به محروم کردن این داور به مدت 3 هفته واداشت. رسانه‌های بریتانیا گزارش کردند که ایشون سکه‌شو ول کرده تو اتاق اومده و دیوید مکنامارا سخنگوی فوتبال انگلیس گفته به مدت 21 روز از داوری محروم شده. تازه این فوتبال بین خانوما هم بوده، اگه مال آقایون بود که دیگه فکر کنم عمر داشت یارو رو محرومش میکردن انقدر که اینا شاکی شدن از این قضیه. خیلی براشون سخته با بعضی چیزا. عجیبه واقعا که انقدر اینا سخت میگیرن روی این قضیه. بله این خیلی مهمه. مارکوس میگه پس اونایی که میخوان دروغ بگن برن دماغشون رو عمل کنن. آره حالا امشب میخوایم در مورد چیزم صحبت کنیم، موزل ازدواج، موزل همسریابی در کشوری که 3 برابر جمعیت ایران مجرد داره. یعنی کجا؟ یعنی تو چین. و چه کارهایی اینا کردن میدونی چی میگم؟ خیلی کار، دهکده های مجردی، بعد خدمات ویژه، خیلی کار. شما چتونه اینو حتما براتون امشب میگم. بریم برگردیم یه سری هم بزنیم به واتساپ ببینیم که در واتساپ شما چه صحبت هایی کردی. خوبه؟
بری خوبه، بریم اون دیرم ببینیم.
شما چرا اینقدر خوشحالی؟
خوشحالم امشب، من خیلی خوشحالم.
عجب یار بلایی افشین رو داره، رو بایی دوست خورده و بیشیله مایی که نمیره دل ما جز ره تو سوی دیاری. چه یاری چه دیاری، چه حالی چه هوایی، عجب حال و هوایی، عجب یار بلایی، چه یار خوش ادایی، دلم را بربایی و دلم را بربایی، عجب یار بلایی، چه یار خوش ادایی، دلم را بربایی و دلم را بربایی. زده باز به سرم که بپرم بر لب بامی، همان بام که تو آیی غمم را به زدایی. زده باز به سرم که بپرم بر لب بامی که تو آیی غمم را به زدایی، غمم را به زدایی، غمم را به زدایی، به زدایی. عجب یار بلایی، چه یار خوش ادایی، دلم را بربایی و دلم را بربایی. عجب یار بلایی، چه یار خوش ادایی، دلم را بربایی و دلم را بربایی. عجب یار بلایی،
بعد اول این که دوست عزیزمون حمید گفته آرتین جان درباره پاول برو میدونی؟ این طرف به ایران موشک و تجهیزاتش رو فروخته. آرتین اینو تو مجله آتاویست نوشته تو مقاله مستر ماینده. آرتین میخونی؟ چشم، اون رو نگاه میکنم. درود بر شما، روی خط هستید، بفرمید. درود بر جد بابد.
داستان این یارو بیناموس رو که توش بیشتر به بچه ها تجاوز کرده و عکس و فیلم گرفته، این رو شدیدی خبری نداره.
ما همین اول برنامه گفتیم شما دیر رادیو روشن کردی.
تو ماشین نبود.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. مرسی، مرسی.
آرتین جان یه چیزی بهت بگم
جان.
خودتو با افشین و بانو خدا بخشین، شما سبتا با تمام رادیوهای و این رسانه های درون مرزی و برون مرزی آمریکا فرق میکنید. گوش میکنی؟
بله.
کار نداشته باشیم با اونا. کیان چی کار میکنن؟ پول میگیرن، مال عربستان، مال آمریکان. اصلا حرف اونا رو نزن، خودتو سبک نکن. تو افشین و مانو خدا بخشی هم.
بله.
شما راهتون جداست از اینا.
بله. چشم،
راهت روشن، موفق باشی آرتین جان.
قربونت برم، مرسی عزیزم. بدرود، متشکرم، بدرود. بعد نفر بعدی گفته که این با حال دست بگیر بخندیم ببین مادر فلان یقه رو چجوری بسته، ببینیم چیه.
ما بوده دیگه، یعنی افرادش اینقدر دقیق انتخاب شدن چون میخوان مهمترین پروژه جمهوری اسلامی ایران رو مذاکره بکنن. دقیق ترین افراد انتخاب شدن.
آها.
جاسوس از توش میاد بیرون.
ای
جاسوسی که پوند انگلیسی میگیره و کار میکنه دیگه، نفوذ تو بقیه سطوح یه چیز ممکنیه. بالاخره حضور دارن، دارن فعالیت میکنن، آدم میسازن. سعی میکنن تو مجلس هم نفوذ کنن، سعی میکنن توی دولت. من یه جا رو
کیا
مرا نمیدم.
کی
وقتی در قضیه خبرگان شما شاهد بودید، اخبارشو شنیدید، وقتی در ثبت نام مجلس خبرگان آدمی میاد ثبت نام میکنه که جز گروه های همجنس باز انگلیس بوده،
جا
تصاویرش موجوده، میاد میره ساخته میشه آدم. آقا میاد میره نجف تحصیلات میکنه، آقای مقدم میگه کیو میدونه کیو میگم، میره نجف تحصیلات میکنه، میاد قم تحصیلات میکنه، میاد برای خبرگان ثبت نام میکنه که کاندیدای خبرگان بشه، اونجا بازداشت میشه. خب وقتی در این سطح کار میشه،
خب آخه دیگه وقتی رهبرتون علی سیبچخ هست که خودش چیزه اهل این کاراست، دیگه از بقیه چه انتظاری داری؟ خبرگان هم باید همینجوری باشه دیگه. دوستمون اینو کی فرستاده بود اول بگم؟ HA، مرسی. دوستمون آقای جان جونز که یه خبر قلابی هم اون دفعه برامون داده بود، ببینیم چی گفته.
سلام، درود بر تو. من یه سوال داشتم، خواستم ببینم وقتی ما میگن به افتخار یکی دست بزنیم، بعد به کجاش افتخار یکی دست بزنیم، بعد به کجاش دقیقا دست بزنیم؟ چون ما یه دوبار دست دادیم ناراحت شدن. حالا
هر جایی که دم دستت دست بزن بهش دیگه. آرتین جان، من از طرف خودم به کسایی که میگن فشار تحریما رو مردم هست، به خصوص اونایی که اروپا و آمریکا هستن، میگم که بدونن حتی اگه از گشنگی و قحطی به علف خوری بیفتیم، بازم شدیداً از پرزیدنت ترامپ به خاطر این تحریما سپاسگزاریم و امیدواریم که این تحریما رو تا میتونه بیشتر کنه، هزار برابر کنه، بازم ازش سپاسگزارتر میشیم. من از توی ایران هستم. مرسی ترامپ، مرسی آرتین. اینم آقای سایرس گفت. بعد یه متن طولانی، حوصله ندارم بخونم. بهترین تنوع طلبی، بهترین تنوع طلبی مال خامنه ای سال به سال کوچیک میشه، برعکس سنش که میگن سن که میره بالا جاهای قزروفی بزرگ میشه. با مال خامنه‌ای میشه نیمرو درست کرد. چی میگی تو لیلا؟ چی میگی لیلا؟ آخونده بالای منبر میگه یکی از معجزات خدا. این که دیشب گفتم که شیم. بعدی آقای نیکو گفته جنتیوس رومیان باستان در حال تشویق جنتی در حال مبارزه با گلادیاتورها. جنتیوس. سلام، مرگ مشکوک رئیس تامین اجتماعی و معاونش شپش از گیلان. گفتم که بعد شما چجوری رادیو گوش میدید؟ شاید تو این درود، شاید تو این همه مشغله برای سخت باشه که فلان. نه عزیز من، ببینید این قضیه رو دیگه تمومش کن. سلام آرتین جان، حمایت از اعتصاب راننده ها رو هر شب خواهشن اعلام کن، بدونن ما باهاشون هستیم و دیگه اصناف و دیگر اصناف. مرسی. بله، ما با همه کسانی هستیم که چیز کردن، اعتصاب کردن دیگه. همین جوری فقط اومدید در مورد این چیزایی که من گفتم صحبت کردید، خیلی هم ممنونم. آخرش هم آرتین جان درود. This morning I was listening to Mr. قائم مقامی and at one point he got excited and said جمهوری اسحالی and immediately corrected himself and said اسلامی. آها، خب خیلی هم خوبه، شهریار آر داره یاد میگیره، داره جا میفته کارش. خیلی خوب، بریم سراغ کار خودمون. میخوام درباره موزل ازدواج در چین براتون صحبت کنم، یکم حالتون جا بیاد. خیلی وقت حالتون جا نیومده، میدونین چی میگم؟ آره، برو بریم. موسیقی
سرت سبز و دمت گرم و دلت شاد، مثل حال پرستوهای آزاد. چشات روشن زمستون رفته دیگه، بهار از راه رسیده، باغت آباد. تموم لحظه هات غرق محبت، بخون از عاشقی تا بی نهایت. نگاه کن آسمونم بیقراره، خدا رو شکر از این بارون رحمت.
تو این بارون رحمت چه حالی میشه آدم ببین، عید اومده شادی بیاره. عجب فصل قشنگی، چه مهمون عزیزی داره پاشو توی خونه میذاره.
تو این بارون رحمت چه حالی میشه آدم ببین، عید اومده شادی بیاره. عجب فصل قشنگی، چه مهمون عزیزی داره پاشو توی خونه میذاره.
چقدر شیرینه این حال، چقدر خوبه که امسال زمین و باز غرق گل ببینیم. چقدر خوبه قراره که امسالم دوباره پای هفت‌سین کنار هم نشینیم. پای هفت‌سین بگو حرف دلت رو به اون که خالق فصل بهاره. اگه حتی محالا آرزو هات واسه اون معجزه کاری نداره.
تو این بارون نم چه حالی میشه آدم ببین، عید اومده شادی بیاره. عجب فصل قشنگی، چه مهمون عزیزی داره پاشو توی خونه میذاره.
تو این بارون نم چه حالی میشه آدم ببین، عید اومده شادی بیاره.
عجب فصل قشنگی، چه مهمون عزیزی داره پاشو توی خونه میذاره.
هوا بارونیه تو ایرون خیلی جاها. من آهنگ گذاشتم ولی من عید بود. خب عید هم نزدیکه دیگه، هم کریسمس نزدیکه و سال نو میلادی، هم عید خودمون هم دیگه چیزی نمونده، چشم رو هم بذاری عید شده. یعنی انقدر زود میره جلو. اما بریم ببینیم که در چین چه خبره. ساعت 7:10 اینجا رادیو شمرون. بسیاری از چینیایی که میخوان ازدواج کنن در یافتن شریک زندگی دچار مشکلن، چون به خاطر چند دهه سیاست تک فرزندی موجب شده تا شمار مردای جوان بیشتر از زنا باشه و به خاطر همین درآمدشون رفته بالا و توقعشون هم بالا رفته. سرنوشت 8 مرد امروز در یک مرکز خرید خنک و پرنور در این اشپیگل مشخص شده. در اولین روز کلاس مردا در جهات مختلف با پیرنهای اتو کشیده و موهای ژل زده دور خودشون میچرخند. بعضی انگشت شستشون رو به جیب شلوار جینشون حلقه کردن و مثل طاووس این بر اون بر میرن و سعی میکنن توجه زنا رو به خودشون جلب کنن. دکتر لاو مربی اونها در سمینار دلبری یا مخزنی اینا رو به مردها آموزش داده. یکی از این مردا لیو یوکیانگ که در یه سوپرمارکت کار میکنه. اون با یه عینک گران قیمت، ژاکت و کفشای برق انداخته که برای مخفی کردن این واقعیت که از یه دهکده کوچیکی به اینجا اومده تدارک دیده شده. راهروهای درخشان رو بالا و پایین میکنه. لیو میدونه که مردی روستایی برای ازدواج با زنای خوشگل شهری چین شانسی نداره. ضمن اینکه حالا 27 سالشه که در چین سن بالایی برای مجرد بودن به حساب میاد. لیو قدم جلوی قدمش میذاره و با شرم حرکت میکنه. او زیر چشمی به زنای جوونی که کیسه خریدشون رو به دست دارن نگاه میکنه، ظاهراً از اونا میترسه. از اونا میترسه؟ چرا؟ ها؟ دکتر لاو سعی میکنه اونا رو به حرف زدن با اونا ترغیب کنه، تا اینطور که در آکادمی احساس عشق خود مخزنی میگه شکارشون کنه. چین 200 میلیون نفر مجرد داره. در نتیجه چندین دهه اجرای سیاست تک فرزندی و میل خانواده ها به پسردار بودن، عدم توازن بین دو جنس پیش اومده. به ازای هر 114 مرد در چین 100 زن وجود داره. در مجموع تعداد مردان 30 میلیون بیشتره و هیچ چینی نمیخواد که سرش بی کلا بمونه. کسایی که در این کشور مجرد میمونن خیلی سریع دچار مرگ اجتماعی میشن. البته یه عده زیادی هم این وسط به گی شدن روی آوردن. در کلاس درس در هانگجو دکتر لاو به دانشجویاش آموزش میده که چگونه صیدشون رو شکار کنن. اون میگه
به سمت زن حرکت کنید و حدود 1.5 متر فاصله با او رعایت کنید. تظاهر دارید که قرار دارید، ولی بگید از او خوشتون اومده. شمارش رو بگیرید و به راهتون ادامه بدید.
لیو میگه گرفتم، ولی نگرانی رو در چشمهاش میشه دید. دکتر لاو 26 ساله پولیوری پوشیده که روی آن چیزی نوشته شده که نمیشه اینجا بازگو کرد. یک زنجیر نقره‌ای هم ازش آویزونه. لیو قبل از اینکه شروع به گشتنی جلو مغازه‌ها کنه با خودش میگه
خدا کنه دختر مهربونی به پستم بخوره.
اون میره و میره و دریغ از اینکه با یه زن صحبت کنه. 10 دقیقه میگذره، به آرامی به زن میگه
سلام.
زن بدون اینکه متوجه بشه به راهش ادامه میده. دکتر لاو به آرامی اونو تحت نظر داره. 3 بار او را به آرامی سمت زنها هل میده، اما هر بار لیو تظاهر میکنه که انگار سکندری خورده و این کار از او بر نمیاد. خلاصه
سلام
در چین عشق به مسئله قامز بدل شده. الان اینجا که پر دختر چینیه تو این کانادا، تو همین تورنتو همه جا دختر چینیه، باور کن. خلاصه این که این در اینجا به چیز تعمیل شده، میگه بایهه بزرگترین بستر آنلاین برای افرادی که میخوان ازدواج کنن. این پایگاه بیش از 300 میلیون عضو داره و 3000 نفر در آن به عنوان جفتکن کار میکنن. جفتکن. روانشناسان بایهه به جای چین پرواز میکنن تا دست مجردان بحران زده رو بگیرن. متخصصان عشق اون دسته های گل رو به دست معشوقه ها میرسونن و مثل کاراگاهان از کسایی که مشکوک به خیانت هستن جاسوسی میکنن. کسب و کارهای همسریابی در چین درآمدهای سالانه صدها میلیون دلاری دارن. به به. اما چرا میلیون ها چینی مجرد در چینی مجرد در یافتن شریک برای زندگی خودشون درموندن؟ خلاصه سرنوشت لیو در سال 1979 مدت‌ها پیش از اینکه به دنیا بیاد رقم خورد. مال حزب کمونیسم و ایناست. بریم جلوتر ببینیم چیه. آهان. خلاصه اینکه دهنشون سرویس شده، بیشتر از این توضیح نمیدم، خیلی طولانیه. باید بشینم تاریخ چین رو توضیح بدم. خلاصه این که توی چین دهنشو سرویس شده و اگه میخواید کاسبی خوبی در راه بندازید میتونید سایت‌های همسریابی چینی درست بکنید. مثل پلنتی آف فیش که اینجا هستش، به چینی با چند تا چینی دوست بشید، یه سایت به زبان چینی درست کنید، کلی پول در میارید. اینم یه کاریه. زود بجنبید تا بازار خراب نشده، پر نشده. ولی یارو گفت صدها میلیون دلار توش پوله. به جان خودم. خوبه ها؟
همه یه نفر رو دارن که از تنهایی درشون میاره، منم یه نفر رو دارم که تو تنهایی درش میارم. دیدم بریم این سایت چینی رو بزنیم.
دکتر ببین شروع نکن
بورگل، تو بیا با هم یه سایت چینی بزنیم همسریابی.
باشه بزنیم. دکتر به جان خودم اگر شما دو نفر باز درد سر درست کنید، مافیای یاکوزا و نمیدونم چینی ها و اینا رو بریزین سر من، من میدونم با شما.
یاکوزا مال ژاپن، بدبخت نفهمه بی سواد.
خب آدم قاطی میکنه دیگه. موفقیت مثل حاملگیه، همه به تبریک میگن اما نمیدونن چند بار گاییده شدی تا موفق بشی. نگرانی های زنان درباره مردان، این خیلی مهمه.
تیار تینتن بگو ببینیم زن تر نگرانه.
تو 20 سالگی زنه هی میگه نکنه بکنه در بره.
اخی نه نمیکنه در نمیره.
نکنه بکنه در بره. بعد توی 30 سالگی نکنه بره یکی دیگر رو بکنه.
زنم نمیری یکی دیگر بکنه، شما بمان، ما نمیریم بکنیم.
تو 40 سالگی
نکنه دیگه، نکنه.
اره دیگه نمیکنه، شما دیگه پیر شدی
تو 50 سالگی.
نکنه بکنه، سکته کنه.
نه نمیکنه، نمیکنه، سکته نمیکنه، نجران نباش.
70 سالگی.
کاش دوباره بتونه بکنه.
اره میتونه بکنه، شما ولی قابلی کردن نیستی دیگه عزیزم.
پا تو اندازه کیلومتر دراز کن.
یعنی
تو که کف دستت اندازه ممی 65 جا داره، گوه میخوری دنباله 85 میگردی پفیوز.
امشب 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 امشب.
این روزا کسی با تو پسرخاله نمیشه مگه این که بخواد کلا قرمزیشو توت فرو کنه.
آی مجری،
برو تو شورت، برو تو شورت.
فقط یه زن ایرونی میتونه دوستان عزیز با یه هیکل قلمبه سلمبه و چربی ها و پیای لایه لایه، موهای شونه نزده، با بوی زیر بغل قرمه سبزی و شنبلیله از آشپزخونه بودو بودو بیاد بیرون برای دیدن صحنه معرفی ملکه زیبایی 2018. بعد با اعتماد به نفس کامل بگه
این کجاش خوشگله، من از این بهترم نه عزیزم.
نه
جان،
خیلی خوشگلی، تو از همه بهتری، تو مثل گلی، از همه خولی، تو چقدر قشنگی، تو خیلی قشنگی. جانم
عزیزم، گفتی راجبه چینی ها یه مذهبی رو بیادم افتاده رفتی. میبینی به استاد میگن لاشی؟
به چی؟
به استاد میگن لاشی.
خب لاشی استاد یاد گرفتی.
دقیقا دقیقا به استاد میگن لاشی. یعنی تو تصور دارم که ببخشید اجازه لاشی، من این قسمت رو نفهمیدم، میشه بیشتر توضیح بدیم لاشی؟ خیلی ممنون،
قربونت برم. الان خیلی از این رادیوهای دیگه لاشیای ما هستن.
آقا این مطلب زنانم که گفتی بکن نکنه یا بکشتی ما لشکنده، خیلی باحال.
مرسی،
دیگرت قربونت برم، زنده باشم.
دعای جدید شیرازی ها. خدایا اگه می شد به جز برکت حرکت هم خودت بود و خیلی ممنونت می شدم. الهی آمین. دختره به دوست پسرش گفته
پس کی میای خواستگاریم؟
پسر گفته تا این قضیه تحریم ها و خاشقچی معلوم نشه نمیتونم روی موضوع دیگه تمرکز کنم خانم. ببین درون یه زن همیشه سه تا زن میتونی ببینی.
زن من یعنی چی؟
یه دونه نوجوان بیپروای بغلیه، یه زن میانسار مستقل و یه زن پیر قرقرو. حالا این رفتار مردت که تعیین میکنه کدوم زن پررنگ تر بشه.
کدوم رو پررنگ کنیم؟
اون زن بیپروای بغلی رو، نوجوان رو با درستش کن.
باش رو اون کار میکنیم.
عزیزم نمیدونی واسه تولدت چی خریدم.
مرسی عزیزم، بگو ببینم چی خریدی.
صبر کن برم بپوشم بیام.
ها؟
الان میام، یه دقیقه صبر کن.
بپوشی؟
قبل از ازدواج هر کاری رو با کسی که دوست دارید انجام ندید.
چ جذابیتتون برای اون فرد تموم میشه و نسبت بهتون سرد میشه. مثلا اندماغتون رو قبل از ازدواج نمالین زیر تخت و فرش، طرف اگه ببینه واقعا سرد میشه. بذارید بعد ازدواج بمالید. باشه.
یه زمانی ازدواج میکردن میرفتن سر خونه زندگیشون، الان ازدواج میکنن یه لندهور هم اضافه میشه به خونه ننه باباشون.
بده من اون لندهوره هستم، هرچی میخواد من بیام با ننه باباش زندگی کنم بیاد پیوی.
پیوی داری مگه تو دکتر؟
بری پیوی دارم.
کجا داری؟
تو تلگرام پیوی دارم. قادر قدرت.
ببین بدون اجازه من چه کارا که نمی کنی. یعنی چی؟
یعنی چی؟ یعنی چی؟ من جای پدر تو هم، تو باید از من اجازه بگیری.
شاید باورتون نشه، الان داشتم به خیار نمک میپاشیدم بخورم، کرمت توش اومد بیرون گفت
جون بپاش رو زینه هم، بپاش رو ممم، بپاش به سر و صورتم.
عجب کرم حشری.
آخرش هم معلوم نشد که چون مزخرف بودیم تنها شدیم، یا چون تنها بودیم مزخرف شدیم، یا صرفا فقط از اولش هم یه مزخرف تنها بودیم. همون مزخرف تنها بودی تو. به تو چی آقا؟ یعنی چی به تو چی؟ خودت به تو چی؟
نوشته اگه صدات کرد و دلت لرزید یعنی عاشقشی. خب اگه اینجوری بود تا الان همه دخترای دانشگاه با حراست ازدواج کرده بودن. میگه خانومی دلشون میلرزه.
وقت دیگه کردی؟
چیو؟
قبلن باباها 7 دختر شوهر میدادن، همه شونم خوشبخت میشدن. قادر قدرت پروردگار سنن ندادیم. الان یه دختر رو 7 شوهر میدن، آخرش هم برمیگرده خونه باباش. والا نفهمیدیم اشکال از باباهاست یا از دختراست.
باباها
تره
باباهاشون خوب نیستن.
تره خوب نیستن؟
نمیدونم. دخترها خیلی خوبن.
ولی دخترها خیلی خوبن. قربونشون برم من، باباشون خرابه.
سربازی بودم افسر آموزش گفت در چه شرایطی باید کاملا بی حرکت و بدون صدا مخفی بشیم. گفتم وقتی رفتی خونه دوست دخترت. جان سربان، دوست دخترت یه هوی باباش میاد، تو باید بی حرکت و بی صدا مخفی بشی. جان سربان 2 اضافه قدمت برام زد، خیلی بی جنبه بود. خب اینم یکی از شرایطش بود دیگه، چه انقدر با آدم بد رفتار میکنن اینا.
چی کار کردی تو با قلبم؟ چی کار کردی که هر شب پریشونم؟ چی کار کردی که عاشقونه میخونم؟ خودم رو عاشقی دیوونه میدونم. چی کار کردی؟ چی کار کردی تو با قلبم؟ چی کار کردی که هر لحظه واسه دیدن چشمای تو بیتابم؟ چی کار کردی که توی این دلم بازم برات از عشق آشیونه میسازم؟
درود بر شما، روی خط هستید، بفرمایید.
درودتون جان.
جان.
اصلا نباشی.
مرسی.
میدونی چه دکتر خوشحاله امروز؟
چه خوشحالم، بگو ببینم. چرتک.
امشب قرار داره.
کجا فهمیدی تو؟ دیگه. از کجا فهمیدی؟ قربونت برم.
اصلا تابلو دیگه، از چه خوشحالی تو؟
خیلی قرار دارم.
چی بهتر از این میتونه خوشحالت کنه؟
خیلی قرار دارم الان، خیلی خوبم. شما چی؟ شما قرار نداری؟
نه، من مثل آرتین سینگلی بیش نیستم.
آفرین، سینگلی بیش نباشید همیشه.
بعد یه پیشنهاد داشتم آرتین واسه بخش موزیک اپت.
بفهمی.
میتونی سوا کنی موزیکای فارسی و از غیر فارسی؟
یعنی چی؟
یعنی موزیکایی که فارسی رو مثلا جدا پخش کنی، موزیکای غیر فارسی یا خارجی رو مثلا توی بخش دیگه.
نه دیگه بابا، دیگه رادیوی خارجی هم بزنی.
من خودم اصلا کانکشن خوبی نمیگیرم با موزیکای فارسی، اصلا گوش نمی کنم دیگه.
خب دیگه من به خاطر یه نفر که نمیتونم این کار بکنم. الان خود همین رادیو هم اضافیه، یعنی ما بی خود اینو باز کردیم چون تعداد زیادی بهش گوش نمیدن.
خودت هم زیاد پخش نکن آهنگ فارسی، بیشتر آهنگ بهتر پخش کن
دیگه. امری نداری شما؟ چیه این
دنبولی دنبول رو دنم عاشقت هم
محفظم دیگه، دیگه امری دیگه نداری شما.
قربونه جبت باش،
خسته نباشی.
قربونه
بر
خدا.
بر خدا بس. از یه چه پر توقع هست.
لطیف و خوب و میشناسم، چی کار کردی که هر لحظه واسه دیدن چشمای تو بیتابم، چی کار کردی که توی این دلم بازم برات از عشق آشیونه میسازم، چی کار کردی تو با قلبم،
دلارام میگه که یه روز یکی زنگ میزنه میگه آقا اونجا ثبت احوالیه؟ طرف میگه بله بفرمایید. میگه من حالم خوبه، لطفا ثبتش کنین. یه دونه جوکم یکی برای من فرستاده بود چند وقت پیش، بعد میگفت آخونده میگوزه تو مسجد، فقط گرگلی میفهمه. آخونده میبینه که گرگلی فهمید، خلاصه به گرگلی میگه بیا بریم با هم بیرون. اونم میبره بیرون و میبره خونش، خونه خودش، یخچالش و تلویزیونش و نمیدونم هرچی وسایل برقی موبل اینا به گرگلی میده. میگه ببین درباره این موضوع خواهش میکنم به هیچکی نگو، آبروی منو نبر. گرگلی هم میگه باشه نمیگم. خلاصه شب میشه، شب زنگ میزنه خونه آخونده، یه الو گوزو بیای وسایل تو جمع کن ببر، ما خوابم نمیبره، با زنگ بزنم با همه بگم که تو گوزیدی. اینم بامزه بود. آرتین جون من فهمیدم دکتر چرا خوشحاله. فردا غروب امام آخر تو چاه، غروب امام آخر تو چاه میگه آخه خخه. چی میگی؟ چقدر شما بامزه اید آخه. راجب دمای دماغ دروغگوها نظر دادم. آها، راجب دماغ دروغگوها. رادیو ناشناخته است، اصلا هم اضافه نیست. آها، ناشناخته نیستش، من گذاشتم توی اون اپ که شماها چیز کنید. بعد سلام آرتین، زنهای ایرانی تنها چیزی که بلد نیستن رفتار با همسراشون هست، چون یاد نگرفتن غرور بی خود یاد گرفتن. ببین تو چرا فکر نمی کنی آقایون ایرانی هم بلد نیستن با زناشون چجوری رفتار بکنن؟ چرا این فکر رو نمی کنی؟ شاید تو هم بلد نیستی که با خانوما خوب برخورد بکنی که اون نوجوان مستقل بغلیشون رو بکشی بیرون و یه زن قرقرو میکشی بیرون از توشون. جان؟ شاید ما بلد نیستیم. سعی کن یکم تو رفتار خودت تجدید نظر بکنی، یکمی سکسی تر باشی، یکم باحال تر باشی، بلکه چیز بشی. درود آرتین. میدونی چینیا گفته دکلمات عالیان، همیشه باشون همزاد پنداری میکنم. اشکمو در آوردی. روشن‌ترین قسمت روزم ساعت 2:30 بعد از نصف شبه. میدونی چینیا به قزوین چی میگن؟ تاتشی توشه. بله مرسی البرتو. بعد دوست دیگرمون آقای احد گفته که متجاوز شوشتر از بستگان نماینده مجلس شهر شوشتره. آها، به خاطر اینه، حتما پسرشه. یه بارم تو تاکسی نشسته بودن، راننده شروع کرد بحث سیاسی، یهو گفت همین خامنه ای، بلند یه صلوات فرستادم. بیچاره ساکت شد، آخرش کرایه نگرفت، دوتا بوغم بازم زد. اینم کاوه گفته. مرسی. بابا امروز وفات آخه، بابای امام زمان مرده، فردا پسرش میاد ایران جشنه. آها، از این لحاظ گفتن. آها، اینم عکس شنونده کوچولود. آرتین جون، میشه دکتر شیرازی گل بپرسی که آیا وای فای برای بیبی بده یا نه؟ چون من یه دختر 4 ماهه دارم و ما با هم تمام مدت به رادیو شمرون گوش میدیم، خوابمون ببره. مرسی آرتین جون. دخترش هم کوچولودی، این اسمش هم هاناست. وای فای خب باید نزدیک نباشه دیگه شیدا جان. خیلی ممنون، برنامه‌تون عالیه و من شخصا کلی براتون تبلیغ میکنم. ممنون. اینم خانم لیلا کی گفتن از تورنتو، همشهریمون، دم شما گرم. اینم از این. خب یه تلفنم اینجا جواب بدم. درود بر شما، روی خط هستید، بفرمایید.
با درود فراوان خدمت آقای ارتوبیان
جان.
می‌خواستم دو تا کوچولو بگم.
یه دونه بگو اول ببینم خوبه، بعد دومی رو بگو.
اوکی. در چین یه برنامه خواننده ها بودش در زمان قدیم، بعد همه خواننده ها رفتن اونجا خوندن، این آقای گلپایگانی اون موقع خیلی معروف بود، رفت بالا یک چهچه خیلی باحالی زدش و ها 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 اینا. بعد آخر چینیه، داور چینیه گفت این خواننده شما چقدر قشنگ خوب میخنده. بعد خانم این هم نه نکی شغلوه
هایده
بالا خوندش، بعد گفتن که اسم چینی بهش دادیم، اسمش گذاشتیم کونچون تانگ. هایده، خانم هایده رفت بود بالا. خراب کردم جا کف. خدافز.
خدافز، خسته نباشی. اسم شما هم هست رید چون جوک، یعنی رید به جوک. رید چون جوک از استرالیا بود. رید جون چوک، رید جوک، رید جوک چون چوک، جوک چون رید، رید جون جون چون رید، جوک چون رید، یه هم چیزایی. خب اینم از این. سر من مولانا نیستم که بگم ناز کنی، نظر کنی، قهر کنی، ستم کنی، گر که جفا، گر که وفا، از تو حذر نمی کنم. من میزنم دهن تو صاف میکنم، تمام. با کسی هم شوخی پوخی ندارم، میدونی؟ یه همچی آدم خاصی هستم. حال میکنید با منو؟ نه؟
خدا رحمت کنه، اسم پدر بزرگم شربت علی بود، صدامون میزد تخ شربتی.
سوال درس تنظیم خانواده، چرا کاندوم شفاف است؟ جواب یکی از دانشجویان:
حالا که قرار اسپرما به مقصد نرسن، لااقل از منظره لذت ببرن.
بعد گیرونی ها بعضی ها خوب پیشرفت کردن. نون و ماست شد غذا، پراید نشونه اشرافیت، شام نخوردن شد با کلاسی. ولی شاید باورتون نشه، من همزمان با گرونی ها الان یک هفته است که شام نمیخورم. من فقط روزی یه وعده غذا میخورم به جان خودم، همزاد پنداری با مردم میکنم. بابام سر سفره گفت یه لیوان آب سرد بریز برام. گفتم آب سرد بعد از غذا خطر سکته رو افزایش میده. گفت
پس خودت بخور.
زنها معمولا به سه دسته تقسیم میشن. دسته اول، دسته دوم، از همه مهمتر دسته سوم.
شاید باورتون نشه، ولی اجازه همسر برای کوهنوردی، اونم زنهای متأهل خراسان رضوی، الزامی شد.
هیئت کوهنوردی خراسان رضوی در بخشنامه‌ای به باشگاه‌های استان اعلام کرد که اجازه همسر زنان متأهل و اجازه ولی زنان مجرد و زیر 20 سال برای شرکت در برنامه‌های طبیعت‌گردی و کوهنوردی الزامیه. به زودی برای دستشویی رفتن و ریدن هم باید اجازه ولی و همسرتون رو بگیرید، چون قراره اونجا شلوارتون بکشین پایین.
تدیک یه غذاست، سیب زمینی هم یه غذاست، ماکارونی هم یه غذاست، اما تدیک سیب زمینی ماکارونی یه روش زندگیه.
اونی که خوبیاتو نمیبینه بدبینه، بدبین پس بد بشو تا ببینه تو. زنگ گرفتن دقیقا مثل اینه که با دست خودت یه بازرس بیاری تو خونه، مجبور باشه هر روز بهش توضیح بدی پولایی که خودت درآوردی رو کجا خرج کردی. آدم مگه مریضه؟ مگه چونش میخاره؟
بابانم یه قابلمه جدید خریده، بعد امروز به شوخی گفتم اگه توش خط بندازم
چی کار میکنی؟ برگش گفت هیچی، فقط یکی مثل همون خط تو صورتت میندازم. روحیه عاطفی مادرم بی حد و حد شد.
پیرزن چیست؟
چیه دکتر؟
موجودی است که جان به اسرائیل نمیدهد، متخصص آشوب و دو به همزنی می باشد.
خب
در مراسمات و تاریشهی که چند تایفه را نخوشی کند آرام نمی گیرد. زمان مرگش هم شب قبل از عروسی یکی از عزیزان است. این پیرزن می باشد.
میگن ماشالله آقایون تازگی ها خیلی خانوم شدن. تلویزیونی که روشن می کنی، هر شبکهی که می زنی، یکشون داره آشپزی یاد می ده. ماشالله آفرین به شما آقای گوگولی. خیلی هم خوب، امشب با دکتر شیرازی هم خواهیم بود. پس درباره آتیزم میخواد صحبت کنه دکتر شیرازی. اگر کسی در خانواده دارید که آتیزم داره، این برنامه رو از دست ندید امشب.
La tierra se hundía bajo mi
مسلسه
خانواده
با دکتر شیرازی و دکتر سنبولیان می باشد.
سلام دکتر سنبولیان، انشاءالله کارتون خوب باشه.
درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما. به به های دکتر.
درود بر شما. به به، چه خوشحال هستم که شما تشریف آورید امشب دکتر سنبولیان. عرض کنم که آرتین جان، امروز می‌خوایم یه خورده چند دقیقه راجع به آتیزم صحبت بکنیم، چون یکی از دوستان ما به نام آقای میم ره اسمشون هم خوب نمیتونه بیارم، البته از مثل که از بیرون از آمریکا یک سوال کرده بودن از من که الان سوالش میخونم براتون، و البته در از این مدت هم چند دقیقه دکتر سنبولیان هم اگر خواستن عقایدشون رو اظهار بفرماین ما در خدمتشون هستیم. دکتر سنبولیان، شما راجع به آتیزم اصلا شنیدید قبلا؟
بله. آدم های بی خدا رو میگن آتیزم. نه اونا
آقا آتیستن. بوده آقایی بوده که تیز بوده،
آتیزم.
آقای تیز شده آتیزم به اصطلاح. این اطلاعات برای شما. این آقای میمره نوشتن که من یک پسر 10 ساله دارم که تشخیصش دادن آتیزم یا آتیزم به اصطلاح، و البته به فارسیش میشه در خودماندگی یا خودگرایی یا این تو چیزی. نوشتن که در ظاهر بچه نرمال هست ولی نمیتواند حرف بزند، چند کلمه صدا از خودش در میاره، یک جورایی تیک داره، تیک TIC، یعنی یک حرکات غیرعادی که به طور عادتی بچه داره، و چیزایی هم تو سرش میچرخه و توهم داره. خلاصه با این اطلاعات کمی که ایشون دادن و گفتن که تشخیص آتیزم دادن، البته تشخیص آتیزم رو به این سرعت نمیشه انجام داد. آتیزم یک اختلالات روانی و مغزی هست که در دنیا الان خیلی زیاد شده، و ممکنه علتش هم البته در اثر زیاد شدن آلودگی هوا باشه یا کمبود ویتامین ها، که الان یک چندین دقیقه دیگه راجع بهش صحبت میکنیم. مارتین جان، این آتیزم، آره آتیزم یه دونه مرض هم نیست که تشخیصش یه دفعه بدن، مثل فرض مثلا کسی که حسفه داره میگن خب حسفه داره دیگه، چون میکروب حسفه در خونش رشد کرده مثلا. ولی آتیزم یک تیفی هست به نام آتیزم سپکتروم دیسوردر یا ASD، یا به فارسی بهش میگن تیف اختلالات آتیزم. پس بنابراین هر کسی که آتیزم داره برای خودش یک اختلالات مخصوص خودش داره، و هیچ گونه دو نفر آتیزم که مبتلا به آتیزم هستن علائمشون شبیه به هم نیست، و این خیلی مشکل میکنه برای دکترها، طبیب یا پدر مادر که اینو بتونن تشخیص بدن، برای که بعضی افراد ممکنه خیلی به طور خفیف آتیزم داشته باشن، بعضی به طور کامل 100% در طیف کامل 100%. و البته یک نوع آتیزم هم هست که یکی از کلاسیفیکن، یکی به اصطلاح سب کلاسیفیکیشن، که اونم به نام اسبرگر هست، اسبرگر سیندروم، که اون یه بحث دیگه هست در افراد بالغتر معمولا به وجود میاد، و اینم ممکنه که در اثر آتیزم باشه که از همون بچگی شروع شده. البته آتیزم آرتینجن از توی رحم شروع میشه معمولا، و این چون اختلالات مغزی به اصطلاح به زبان ساده آتیزم یعنی یک مغزی که به زبان برای دکتر سنبولیان از میکنم، چون ایشون دکتر ادبیان هستن، کسی هست که مغزش سیماش قرقاتی شده.
یعنی
فرض کنید که مثلا به شما میگن که فرض کنید یک گلی به شما نشون میدن و بوش میکنید، بو میکنید و میگید خیلی خوشبو هست، و بعد به بچه‌تون میگید که خب برو بیرون از باغچه یه گل بکن و برگرد. کسی که آتیزم داره این سیماش اینو قبول نمیکنه، یک بوی میشنوه شاید خوشش بیاد، منتها این دوست داره که گوله رو محکم در دست خودش نگه بداره و تا 2 ساعت بشینه این فقط گوله رو بو بکنه و کاری به محیط اطرافش نداره. آتیزم یک ناراحتی اختلالاتی هست که در اون مریض فقط در خود مانده هست، در خودش فرو رفته، کنارگیری شدید از مردم داره، بچه حتی از بچه تو مثلا حتی بچه های خیلی کوچیک، حتی 6 ماهه یه دفعه شروع میشه این علائمش، تا 3 سالگی دیگه علائمش مخصوصا ظاهر میشه. یه بچه هست که فرض مثلا حتی در 6 ماهگی، موقعی که شما فرض مثلا در 6 ماهگی به یه بچه به عنوان پدر یا مادر مثلا دست بهش میزنید، این بهتون یه نگاه میکنه یا یک ریاکشن نشون میده. در بچه‌ای که آتیزم داره این رفتار پیدا نمیشه، اصلا حواسش به یه چیز دیگه هست، حواسش به اشیا بیشتر هست تا مردم، و این باعث به اصطلاح جدا شدن یا ناسازگاری با محیطش میشه، با رفتار با مردم. کسی که بچه‌ای که آتیزم داره دوست پیدا نمیتونه بکنه، چون همیشه تو حال خودش هست، میتونه بشینه فقط برای تمام روز یه دفعه با یه دونه قوطی کبریت مثلا کنار گوشه کنار یک اتاق بازی کنه و تو عالم خودش هم شاید راحت باشه این تو چیزی. منتها پدر مادری که این موضوع متوجه میشن که بچهشون یه چالت غیر عادی داره. در قدیم آتیج ما این موقع که بچه کن ذهن بود، ما قبل از که اصلا لغت آتیزم داشته باشیم بهش میگفتیم مثلا بچه عقب مانده هست یا کودن هست. تو مدرسه چقدر به بچه ها میگفتیم کودن یا کند فهم، کسی که مثلا 3 سال دور پشت سر هم تو کلاس اول ابتدایی رد میشد، مثلا مردود میشد. یا بهش میگفتیم خرفت هست یا دیراموز هست. یه بچه ما مثلا خود خرفت هست، دیراموز هست. خیلی از این چیزایی که برچسبهایی که ما روی بچه ها میذاشتیم در جوانی در قدیم ایران، اینا بیشترشون آتیزم داشتن. منتها الان دیگه آتیزم چون خیلی معمول شده تشخیصش، اینو دیگه به عنوان حتی لغت فارسی هم در حقیقت ما براش به کار نمیبریم، که نمیگن بچه ما دچار در خودماندگی شده، میگه بچه پسر ما مثلا آتیزم داره، دکتر گفته آتیزم داره. البته به آمریکایی هم قبل از که این لغت معروف بشه ما به مردم مثلا میگفتیم یارو اصلا مثل که ریتارد هست، منتالی ریتاردد هست، یه دو چیز. یا دودو، دی او دی او، هیز دودو، او هیز دل، دی او ال ال، یا مثلا اندر دیولوپد، یه دو چیزی. ولی الان دیگه تشخیص آتیزم دیگه مشخص شده، تقریبا 1 از هر 70 نفر 70 بچه که متولد میشه آتیزم داره در دنیای جدید. متاسفانه قدیما خیلی کمتر بوده و علت که الان زیادتر شده، یکیش به سر همین موضوعاتی است که در قرن 20 ما به سر کره زمین آوردیم، در اثر آلودگی هوا، در اثر عوامل محیطی مثل تغذیه بد، مثل کم ورزشی، مثل دوری از آفتاب، تمام اینا مؤثر بوده در وجود آمدن این اپیدمی آتیزم.
یکی از دوستان میگه من پسرم تا 2 سالگی خوب بود، بعد از واکسیناسیون اینجوری شد، آیا واکسیناسیون هم میتونه باعث شه؟
تمام این صحبتهایی که آرتینجا راجع به واکسن میکنن تمامش رد شده، توجه میکنید؟ به طور اتفاقی ممکنه که بچه ایشون مثلا آتیزم بالاخره داشته و ممکنه بعد از 2 سال یا ممکنه به طور اتفاقی بعد از واکسن یه دفعه علائمش به وجود اومده، ولی تمام اینا رد شده و به طور آماری میگن که خیلی بهتر است که بچه ها توی شما واکسن بزنید که سینه پهلو نگیرن، سیاه‌سرفه نگیرن، کزاز نگیرن، دیفتری نگیرن، تا اینکه بهشون نزنید. اگر واکسن اگر بهشون بزنید خیلی از لحاظ آماری مرگومی خیلی کمتر خواهد بود تا اینکه باشتن بهشون نزنید. خب البته این موضوع همیشه مورد سوال بوده، یا مثلا اون موضوع فرض مثلا موضوع جیوه در اون چیزایی که در دندون میذاشتن، فیلینگ به اصطلاح، اینا میگفتن که ممکنه مثلا باعث ناراحتی دیگه بشه، اینا همش رد شده در حقیقت در دنیای جدید. خب دیگه دنیای طب جدیدم روی آمار هست و حساب شده و از این حرفا، خلاصه این فعلا این موضوع رد شده. خلاص الان آتیزم بسیار بسیار دیگه شناخته شده هست و دکترهای مختلف هم که متخصص اعصاب فرض مثلا چندین سال دیگه میرن برای ترینینگ تا تازه آشنا بشن با آتیزم و مراکز معالجه آتیزم هم البته مشخص هست، الان خیلی مرض شناخته شده هست، ولی خب قابل علاج 100% نبوده. تا اینکه فرض در قدیم تا اونجایی که من اطلاع دارم در کتاب‌های فارسی فقط چیزهایی که پیشنهاد میکردن یکی گفتار درمانی بود برای آتیزم، یکی کار درمانی بود، یا با بچه‌ها اصلا روابط دوستانه برقرار کردن، باشون بازی کردن. فرض مثلا موقع که ما می‌دیدیم که یک بچه، یک پسری، بیشتر البته در پسرها وجود میاد تا دخترها، موقعی که می‌دیدیم اینا انزوا و یک گوشه میشینن و هیچ حرف نمیزنن، اینا رو ما ول می‌کردیم، گفت ولش کن یارو حوصله نداره. ولی الان اگر تشخیص آتیزم دادن، اینو باید حتما بچه رو تو دور آورد و از طریق گفتار درمانی باش صحبت کرد، ورزش درمانی البته خیلی مهم هست، کار درمانی، اینا همش چیزای ثابت شده هست، و موسیقی درمانی بسیار بسیار مهم بوده، و نقش قصه خوانی برای بچه‌هایی که آتیزم دارن این بسیار بسیار مؤثر بوده. منتها هیچ کدوم از اینا 100% به اصطلاح داروی معالج نبود، یعنی معالج 100% نمی‌شد. منتها الان من امشب یک مطالعه کردم در مجله به اصطلاح آمریکایی، آخرین چیزایی که حتی مثلا یک ماه پیش این بیرون اومده، و خبر بسیار بسیار خوبی رو شنیدم که الان میخوام با همین مخصوصا آقای میمره که بچه‌شون آتیزم تشخیص دادن، میخوام باهاتون شریک بشم. و این راجب معالجه هست با ویتامین د. همون دوست قدیمی ما یارو گفت که من دکتر هستم، بدن ضعیفی هم دارم، ولی اندکی هم راجع به ویتامین د اطلاعی دارم. راجع میکنید مثل همین آقایی که میگفت بنده هم، چون ویتامین د همیشه یکی از موضوعات جالب برام بوده، این مقاله رو که دیدم گفتم حتما در رادیو بگم برای مخصوصا
من
آقای...
جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم،
اندک اطلاعی هم از ویتامین د دارم، اسهالم ندارم. خلاص
این از هر 70 نفر یکی آتیزم میگیره، یا در این در کل دنیاست یا تو آمریکاست؟
در این به طور کلی آمار تمام دنیا میگه از هر 70 نفر نیست، از هر 70 بچه‌ای که متولد میشه در قرن 21 توجه میکنید. پس بنابراین این نمیشه به طور کلی یک چیز عمومیت داد که گفت در ایران مثلا از هر 70 نفر یه دونش، اگه از 70 نفر یه دونه آتیزم داشتن، پس جمعیت آتیزم در ایران میشد 1,000,000 نفر در حقیقت، برای که از 70 یک از 70 بود. ولی الان در ایران در حدود 200,000 نفر آتیزم دارن. 200,000 خب جمعیت بزرگی است بالاخره. هر این جمعیت حتی بیشتر از ایدز هست، بیشتر از تصادف، خیلی خیلی واقعا شاید بیشتر از امراض عفونی هست. یک مرضی است که خب خیلی شایع هست و هنوزم مردم متوجهش نشدن 100%. یعنی کسی که مثلا نشسته در یه دهکده اطراف مشهد و بچهش یه گوشه میشینه تمام روز هیچ حرف نمیزنه، اینا خب یک رنگ مذهبی بهش میدن، خب این خدا خواسته، یا بالاخره خب بچه حرف نمیزنه، بالاخره لابد حوصله نداره. ولی کم کم مردم موقع که خودشونو یه خود مطلع کردن متوجه میشن که برای این رفتار یک اسمی هست و معالجه هم کم کم دیگه 100% هست، و الان با این معالجه ویتامین د که الان دوزش هم براتون عرض میکنم مخصوصا برای دوستمون، الان اینا میتونن 75% علائم آتیزم رو خوب کنن. این هم بسیار خبر خوبی هست. حالی شما اگر خود دست بزن آرتین جان یا سنگوات چیزی
جش الان براتون باش.
خیلی ممنون. حالا من انگلیسی براتون میخونم که بدونید که من از خودم اینا رو در نمیارم. البته من موقع که حرف میزنم دماغ من مثل اون پینوکیو داره کوچکتر میشه، توجه میکنید؟ نوشته به انگلیسیش نوشته که core symptoms of autism improved significantly. significant یعنی این تمام علائم مهم آتیزم بعد به طور خیلی خیلی بزرگی کم شد after treatments supplementation with vitamin D3. که البته ویتامین D دو جور هست، یکی D2 هست که در غذا هست، یکی D3 که از ما از آفتاب به اصطلاح وجود میاریم در پوستمون. و این 75% علائم بزرگ آتیزم رو کم کرده. البته خب موقعی که علتش هم بپرسین، علتش این هست که ویتامین D عمل بسیار بسیار مهمی داره در ساختمان ژن های ما. ما در حقیقت 26,000 تا ژن داریم توی بدنمون که 13,000 تاش از پدر 13,000 از مادر هست. و این از 26,000 تا ژن 3%ش متابولیسمش رابطه مستقیم با وجود ویتامین D داره. یعنی ویتامین D خیلی خیلی مهم است. یعنی در حقیقت ویتامین D در ساختمان 780 ژن کارش مهم هست و این شناخته شده است. حالا اون 780 ژن ممکن یکیش رابطه با رفتار داشته باشه، یکی رابطه به مثلا گفتار داشته باشه، یکی مثلا راجع به تخیل داشته باشه که این بچه های آتیزم ندارن معمولا. 780 ژن که این ویتامین D باعث به سبب بهبودی کار این ژن ها میشه، ویتامین D میشه، خلاصه خیلی مهم است و نباید نادیده گرفت. خلاصه من حالا قبل از که بریم آرتین جا، برای آقای میمرد یک رفرنس دارم میخوام بهشون بدم، البته چون انگلیسی هست خدا کنه که ایشون الان بشنون یا فردا میتونن در بازپش اینو هرچین برای خودشون یک ریسرچ کنن. این مقاله که راجع ویتامین D هست و خیلی مؤثر بوده از National Center for Biotechnical Information وجود اومد، یعنی به دست آوردن National Center for Biotechnical Information یا NCBI. اون وقت یک قبل از که بریم یک سورس، یک مأخذ بسیار بسیار خوبی هم هست که تمام اطلاعات راجع به آتیزم درش هست، به نام Association for Science in Autism Treatment یا ASAT که آنلاین میتونید نگاه اینو پیدا کنید به نام asatonline.org. این تمام اطلاعات جدید راجع به مرضهای جدید آرتین جان توی مأخذ انگلیسی هست. تو مأخذ عربی یاد یه مدتی میگفتن که زبان انگلیسی رو از ایران خارج کنیم چون زبان خارجی هست و فلان از این حرفا، ولی تمام این اطلاعات جدید راجع به این مرضهای جدید همش به انگلیسی هست. مأخذ اینا تو مجلات عربی و روسی و از این حرفا خیلی کمتر پیدا میشه.
درست.
خلاصه حتما حتما این دوست عزیز ما آقای میمره انشاءالله که از این صحبت استفاده کرده باشن. و خیلی ممنون آرتین جان که شما هم از من خواهش کردین که راجع به مطالعه کنیم. ایت واز خیلی برای من آموزنده بود و انشاءالله که در آینده ها یه بار دیگه قبل از که ما بریم این یادتون نرد، شما اگه وقت سوالی داشته سوالای کوچیکت خودتونو که این سایتی که آرتین برای ما لطف کرده درست کرده به نام shemroonsalamat@gmail.com ما همیشه هستیم در خدمت شما تا موقعی که سوالات خیلی بزرگ طولانی و ده صفحه‌ای نکنید و اینو میتونیم بیایم رادیو و با راجبش صحبت کنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر.
خواهش میکنم، شب همه بخیر، انشاءالله که همه خوب باشین. قربان تاجی جان، خیلی ممنون از این وقت
برم. خیلی ممنون. I love you.
I love you. قربان.
خیلی ممنونم از آقای دکتر شیرازی و امیدوارم که اطلاعاتی که گرفتید مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
چیزای خوب نصیب افرادی میشه که صبر پیشه میکنن.
درسته.
اما چیزای بهتر نصیب افرادی میشه که برای رسیدن به اون تلاش میکنن.
بله.
درودی زده دادگر. درود دوستان مهرورزم. اوقات پاک و نوید بخشتون به لبخند و نیک ورزی. امیدوارم امروزو با امید و پشتکار آغاز کرده باشید.
چشم.
به خاطر داشته باشید که سخت‌ترین کارا نیز با تمرکز قابل انجامه. تندرست و سرفراز باشید.
خیلی ممنونم از آقای دکتر ایزد. تا فردا شب به شما چی میگم؟ آفرین. بدرود میگم. در ضمن استاد به زبان چینی لاشی نمیشه، میشه سنسی. چرت نگید لطفا.
Come join.